أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما این جلسه در رابطه با این موضوع صحبت می کردیم که نحوه بهره برداری از قرآن به صورت معنوی به چه صورت باید باشه. بهره برداری معنوی، نه اینکه قرائت کنیم فقط برای عبرت گرفتن یا برای اینکه مطالعه تفسیری و قرآنی داشته باشیم. برای این منظور عرض کردیم قرآن دارای یک ظاهری است، تقریبا میشه گفت ما میخوایم اینو عرض کنیم از ظاهر قرآن آدم بهره برداری ظاهری میتونه بکنه، بیشتر از ظاهر بهره برداری نمیتونه بکنه. مثل خونه ای که شما فقط دیوار داره، از بیرون بهش نگاه میکنید، به اندازه ای که چشمتون میبینه از این خونه، درسته؟ از دیوارهای بیرونیش هر نقش و نگاری داره از اون استفاده میکنید. توش چی خبره؟ هر داد و بیداد را بندازی، هی چشمات هم بمالی، درسته؟ عینکه 100 درجه هم بزنی تو رو خوب نمیبینید. کسانی که بنابراین رو میخوایم عرض کنیم برای قرآن تنها فقط ظاهر الفاظ رو میبینند، مثل کتابهای دیگه به عنوان یه داستان یا یه معارف خیلی ظاهری نگاه میکنن که بطن و تو نداره، اینا استفاده های معنوی از قرآن، درونی از قرآن نمیتونن بکنن. به خاطر همین این بحث رو مطرح کردیم. قرآن دارای لایه‌های متعددی است، وجودهای متعدده. برای اینکه بخوایم از قرآن حقیقتا استفاده کنیم، باید خودمون عبور کنیم، بریم اون وجود دوم قرآنی رو ببینیم، با اون معانست برقرار کنیم، و همینطور وجود سومش، و همینطور برو تا آخرش. اینا رو ممکنه بگید شما برای چی میگید؟ برای این میخواییم بگیم که ما قرآن بخونیم، اخلاقی استفاده کنیم، تحت تأثیر قرار بگیریم و اشکم بریزیم، هنوز به لایه اول قرآن هستیم، هیچی هم ما عبور نکردیم. خیال نکنیم هم چی؟ عارف که هیچی، به عوالم بالاتر هنوز عبور نکردیم. این بحث رو مطرح میکنیم، بحثای سخت اینجوری رو، برای اینکه پوزو بگیریم از طرف، خیال نکنه چیزی شده، درسته؟ اینا مقدمه. ما جلسه قبل عرض کردیم برای اینکه بخوایم بدونیم قرآن دارای وجودهای متعدده، این بحث رو من مطرح کردم که اصلا وجودها متعدد هستند، لایه به لایه. اونی که ما یک وجود مادی داریم، بعد وجود برزخی مثالی، بعد وجود عقلانی، بعد وجود الهی، هر شیء مادی اینجوری هست. برای این، برای که گفتی بعد این بحث رو میکنیم که قرآن هم همین جوریه. حالا من برای این که کلیتاً نه فقط برای قرآن، برای تمام اشیاء مادی دقت بفرمایید. اشیاء مادی یعنی لپتاپ، اونایی که دارای جسم مادی هستن، مادی هم که تو فلسفه و تو فیزیک بحث میشه، البته فیزیک ماده رو برابر انرژی میگیرن، انرژی و ماده ای که تو فیزیک هست همش تو فلسفه همون مادیه. ماده یه چیزی که قابلیت یه صورتی رو داشته باشه، دارای بتونه صورتی رو که عرض، طول، عمق، زمان، مکان و ابعاد دیگه مطرح اینا رو داشته باشه، بتونه بپذیره، با اون میگم ماده. وقتی پذیرفت، ماده با اون صورت با هم یه چیزی میشن، بعد میشه این لپتاپه. از جنس این لپتاپ هزار تا چیز ما میتونستیم درست کنیم، درسته؟ مثلا اون خمیر مایه‌ای که پلاستیکه، از اون میتونیم میکروفون درست کنیم، میتونیم لپتاپ درست کنیم. این ماده هست، برای صورت‌های مختلف میتونی با این درست کرد. بعد صورت لپتاپی رو به این صورت که مهندسی میشه، دقیق به این صورت در میاد، این میشه یکی از اشیاء که اون ماده به اون صورت در اومده. خب هر چیزی که مادیه، یعنی عرض، طول، عمق و همینطور زمان و مکان منده، اما از این که حالا جایش غال کن و یغور باشه، مثل این لپتاپ و خودمون و میز و اینا، یا خیلی یغور نباشه، مثل باد، مثل هوا، مثل آتش، مثل موج موبایل، اینا تو فیزیک مصطلح بهش گفته میشه چی؟ انرژی. ولی اینا ماده در حقیقت به اصطلاح فلسفی، چون به هر حال قابل اندازه‌گیری هستن، درسته؟ یک دارای زمانن، دارای بعد عرض و طول و عمق خیلی ظریف، با دستگاه حساس میتونن اینا رو بسنجن. خب هر چیزی اینجوری داشته باشیم، این قطعاً باید یک وجود مثالی داشته باشه. علاوه بر این وجود مثالی، یعنی همین، بدون اون یغوریش، عرض و شبهواره، مثالی که برای خودمون میزنیم، یه بدن حالا نشستیم اینجا هست، یکی را شما بشینید از خودتون تصور کنید، اونی که تو ذهنتون از خودتون تصور کردید وجود مثالی شماست. نگید وجودهای مثالی بی خودن، وگرنه هرچی از بچگی تا به حال آموخته تو ذهنتون به صورت سیستموار نگر داشتید، همه وجودهای ذهنی مثالی، تمثلی، برزخی هند، سنگینی ندارن برای ذهنتون، درسته؟ علاوه بر این یک وجود عقلانی، یعنی تا حتی اون شبهرم نداشته باشه. هر چیز مادی، من نمیگم تمام چیزها، مثلا ملائکه صورت مادی ندارند. بسیاری از بزرگان معتقد هستند ملائکه تا حتی وجود مثالی هم ندارند، شبهوار هم نیستند. پس چیان؟ هستند، نه عرض داره، نه طول داره، نه عمق داره، نه مکان داره، نه زمان داره، نه شبه داره، هیچ، ولی هست. هر هستی ما میگیم اقلا باید یه تکونی بخوره، جایی را اشغال کنه. نه نه، بعضی هستی ها، هست ها هستند که جا اشغال اصلا نمی کنن، شبه هم ندارند. مثل چی؟ مثل اون من شما. من خودم رو میبینم، تو خواب خوابیدم، یه سه تا من اینجا داریم، یه من خور رو پف میکنه، چیچ، این من مادی ماست. یه منی را تو خواب میبینی خودتو، اون من مثالی شماست، من خارجی که تو کله نمیاد، اون تو کله، اون تو کله، اون تو کله، اون همینطوری جا نمیشه، درسته؟ یه منی را هم میبینی این واقع را، اون بیننده کیه؟ هست یا نه؟ آره هست، واقعا من خواب دیدم، بیدار میشم بگم آقا خواب دیدم. بیننده خواب یعنی ادراک کننده، مدرک کیه؟ اون من مجرد ماست، اون روح مجرد ماست، اون همون چیزیست که مدیریت میکنه تو حالت بیداری همین بدن و برزخ رو. خب این سه تا وجود، یک هم یه وجود الهی ما داریم، بلا تشبیه. خدا میخواست ما را بیافرینه همین ستاره ها، من بدندار رو، من شبهواره رو، من مجرد رو. بیافرینه در علم الهی با تسامح، جلسه قبل عرض کردیم در ذهن الهی. مثلا یک صورتی اونجا داری میانه، حالا صورت بی صورت، حالا اونجا رو نگاه کن، تا حتی این تعینه که اینجا برای من گفتی میگن این تعین رو هم اونجا داریم یا نداریم روش بحثه، اونم به اون صورت نیست. اونجا هستیست که اینقدر خط کشی شده هم نیست، درسته؟ آیا خدا اول بار از اونجا شروع میشیم ما میاییم پایین؟ بیشتر آنچه که نمود داره برعکسه، این دیده میشه، درسته؟ هرچی یغورتر به چشم بیاتر، ولی هرچی باطنتر میری اصلیتر، سرچشمتر، اثرگذارتر. خب ما میخوایم این شب اینو عرض کنیم، تمامی موجوداتی که مادی هستند، تمام این صورتها را باید داشت، تمام این وجودها را باید داشته باشند. یک، قرآن هم قرآن مادی و شفاهی داریم، پس باید وجودهای متعددی داشته باشه. به چی دلیل میگید که چند جور عالم داریم؟ این بحثش باشه، فلسفه و عرفان نظری. ولی این که هر وجود مادی قطعا باید این وجودهای قبلی رو داشته باشه، این از کجا میگید؟ از تحلیل بحث علت و معلول. به چه صورت؟ ما خیال میکنیم یک چیزی علته، یک چیزی دیگه هست، علت رو وجودش یه چیز دیگه فرض میکنیم، معلول رو یه چیز دیگه، بعد میگیم به این وجود داد. مثلا بنا اومد خانه را ساخت، خانه قبلا نبود، قبنا میشه علت، خانه میشه معلول. واقعا وجود داد؟ نه، گول نخور. آجر ساخت؟ خاک درست کرد؟ نه. بله، هم چیز صورت بهش داد. این وسایل، ابزار وسایل تو بیرون که بود، این اومد اینا را جمع کرد، خوشکل بغل هم با خلاقیت خودش، با معماری قشنگ یک بنای خیلی زیبا را ساخت، نه اینکه پدید آورد. وجود نداد، علت سوری این صورت داد. با اون آجره میتونستی شما چهار تا بغل هم بچینی، یه چیزی زمخت و به در نخور درست کنی؟ این همه رو قشنگ چید بقیل هم به این صورت قشنگ ماده، صورتی که قبلا مطرح کردم. پس بناه وجود نمیده، بناه میاد صورت به شکل میده. علت های دیگه هم بحثه. پس علت حقیقی چیه؟ میگن این شی علت این چیزه. خوب دقت کنیم، تو کل هستی ما میخوایم بگیم هر چیزی علت حقیقیش حضرت حقه. وجود را اینجا میاد به این سیستم ظهور میده، اون وجوده. خب یعنی میخوایم بحث علت و معلول را درست معنا میکنیم، از اون حالت بنا و بنا، بنا و بنا که از هم جدا هستن حقیقتشون، بنا یه چیز دیگه است، بنا از جنسش فرق میکنه با هم، اون اینو ساخته یعنی صورت داده. نسبت علیت خدا به جهان به چی صورته؟ ما از بچگی خیال میکردیم اینجوریه، این سنگ و غیر و اینا رو بغل هم چیده، خودش کنار وایستاده، مهندسی کرده، خدا چیز دیگری است. اینا هم چی هن؟ اون بناه، این بناشه. بعد تو ذهنمون میمد این ممکنه از هم جدا بشن، ممکنه بسازه ول کنه خودش به چرخه، ها؟ مثل کوک کردن ساعت، یه جوری تنظیم کنه دیگه ساخت در بقاش نیاز به اون سازنده نداشته باشه. اینجوریه؟ اینجوری باشه در تدبیر بسیاری از امور به خدا نیازی داریم؟ نداریم. کار رو یه طوری مهندسی کرده خودش تا ابد میچرخه، حالا دیگه خدا دستاش بسته است، اصلا نمیتونه تغییرم بده، رفته نشسته اونجا. به خداشناسی عامیانه یا برداشت عامیانه متکلمانه از خدا و جهان، نسبت خدا و جهان به این صورته. تا اینو از کله بیرون نکنیم نمیتونیم نزدیکی خدا با جهان را احساس کنیم. میگیم خدا یه چیزیه، جهان یه چیز دیگه است، خدا اینو ساخته. حالا شما هی بیا که آقا جان، در بسیاری از چیزها ما میبینیم خدا چی؟ مدیریت میکنه. خب اون طرف میگه بعضی از چیزها مثل ساعت حساب کن، ساعت کوچی. اینجور درسته؟ نه، این درست نیست. نسبت خدا علت جهان، جهان معلول اونه به این معنا اصلا نیست. به چی معناست پس؟ به این معناست، نگاه کنید، معلول وجودش، بودش، بودش، هستیش به اونه. اون بره کنار، این نه اینکه خراب میشه میریزه. بناها مثلا کسی بیاد با مثلا وردزرین بریزه به هم، نه، هیچ میشه. پس بنا به بنا صورت میده، خدا به جهان صورت میده، نه، بود میده. اگه نخواد بودش گرفته میشه. بودش گرفته شد، نه دیگه ساقی است و نه می و نه چی و هیچی و نه درخت و هیچ، همه بشکسته و ریخته. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها، فرو ریزند قالب ها، بازم خوب نیست، اصلا اون قالب ها نیست میشن، عدم میشن. درسته؟ آها، پس حالا اینا هستند، موجودات هستند. اون هستی بخش، نه هستی بخشی که جای دیگه از هستی بخشیده به اینا، هستی بخش با ایناست. اینا چیکار میکنن؟ مثل چراغ خودی نشون میدن. حالا که به همین صورت هر چیز بالا را نسبت به پایین نگاه کنید، اگر عالم مثال نسبت به ماده علیت داره، اگر عالم عقل نسبت به عالم برزخ علیت داره، اگر خدا، علم الهی، خواست خدا نسبت به تمام اینها علیت داره، یعنی اون اینا بودشون به اونه و بود او هست که اینا هستند، نه اینکه یه بار خواسته شدن دیگه کشیده کنار، نه بابا، بود اینها اونه اصلا. حالا جا افتاد، خدا قیومه یعنی چی؟ قیوم یعنی کسی که خودش ایستاست، دیگرانم به او تکیه میکنن. خب خدا نسبت به جهان قیومه، یعنی خودش، وجودش به ذات از خودشه، وجود تمام اشیا از اونه، لحظه به لحظه. درست شد؟ هو الحی القیوم. خوب دقت کنید، بقیه موجودات همه نسبت به خدا مرده، اون حی حیات ذاتی داره، هست که اینها هستند. درسته؟ آیات دیگه قرآن، هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جا که، مع کل شیئن، خدا همراه با، زود همراهی اینجوری حساب نکن خدا اینجوری این تکیه داده به اینا، نه، مع کل شیئن لا به مقارنه. علی باز میکنه علیه السلام توحید قرآنی رو، علی معنا میکنه فقط و فقط، دیگران هرچی دارن از علی علیه السلام گرفتن، مولا الموحدینه، شیعه و سنیش اقرار دارن بهش که این رو توحید و به این درک به این صورت از خدا هیچ جا پیدا نیست، کلام هیچ کس نیست. 12,000 نفر صحابه اصلا همه حرفایی که میزنن نسبت به علی کودکن، اصلا کودکم نیستن، قابل مقایسه نیست حرفایی که دارن و حرفایی که از پیغمبر نقل میکنن. خب مع کل شیئن به این صورت نگو، پس با تجزیه و تحلیل دقیق معنای علت و معلول، رابطه علت و معلول، متوجه میشیم وجود معلول نسبت به علت به نام گفته صدر المتعلین عین ربطه، نه اینکه این هست آن هست این وابسته به آن است. دقت کنید، این هست دست منم هست، دست این وابسته به منه، اگه ول کنم میفته، بازم شرکه این، چون به این شما هستی دادی. درسته؟ من مملوک، شما مالک من، رابطه من و شما چیه؟ مالک و مملوک. این شی خونه شما، خونه مال شماست، رابطهش با شما چیه؟ شما مالکی اون مملوکه. اینجوری نیست رابطه خدا با چیز. اینجوری بشه میشه یه خدا داریم، یه جهان داریم، اینم برای خودش چیزیه، اونم چیزیه، حالا فوقش این وابسته به اونه. نه نه نه، نه یه تو چیزی که این رابط مربوط به اونه، نه، جهان وجودش عین ربطه، نه که یه چیزیست که به خدا مربوطه، یعنی خودش. مثالی میزنن در یک جمله مثلا فارسی یا عربی، میگیم چی؟ زید در خانه است. یه زید داریم، یه خانه داریم، یه در خانه بودن، فی در، در در معنای چیه؟ حرفیه، میگن حرف دیگه، ظرفیت بودن یک چیز در چیز دیگر رو میفهمونه. آیا در تنهایی معنا داره تو جمله؟ نه. زید معنا داره، ممکنه مبتداست اینجا یا مثلا نهاده، خانه مثلا خان در خانه، خانه بودن چیه؟ گزارشه. ولی ربط این دوتا به هم، این در خونه باشه، خود دره وجود مستقل نداره، نه نهاد نه گزاره هست، نه مبتداست نه خبره، به چیه؟ رابطه بین این دوتا هست. خودش به تنهایی هیچ موقع نمیتونه وجود داشته باشه. جهان به این صورته، نه اینکه خدا جهان، خدا به جهان وجود داده. اصلا جهان یعنی یک وجود وابسته، وجود اون، تجلی اون وجوده. پس ما اینجوری بیایم بگیم که جهان را خداوند وجود داده، به جهان یه وجود دیگه بگیم، بگیم خدا اومده و اون وجوده رو داده. نه، جهان این همون وجود هست، کلش به وجود حضرت حق وابسته است. خب اگه اینجوری نگاه کنیم، بعضی از دوستان شکایت میکنم میگن بحثا زود میری جلو. من زود نمیرم، آهسته یواش یواش میریم، منتها این نواراشو باید بعضی از دوستان چند بار گوش کنم. بحثاش سخته، من چیکار کنم؟ ساده تر از این که من بگم، من هیچکس نگفته. اگه به این صورت نگاه کنیم، هر المعلولی نسبت به علتش فقط چیه؟ وجود مستقلی اصلا نداره، اون وجود معلوله است که به این صورت متجلی شده. حالا به خود خدا نگاه کنیم، به کل جهان، به عالم عقل نسبت به برزخ، برزخ نسبت به ماده، این چنینه. پس اینجوری عرض میکنیم، ما چون چند گونه وجود تو خارج داریم، از اول برمیگردم، اینشو بذاریم برای جای دیگه بحث بشه. چند گونه وجود تو هستی قطعا داریم که اشاره هم کردیم قبلا، خداوند تراوش وجودها یه مادی رو مستقیم امکان نداره طبق قاعده الواحد، چون لازمش اینه که خدا هم جنس این شی بشه، نقص در ساحت حق پیش میاد. پس خداوند موجودات مادی رو مستقیم نمی آفرینه، به صورت کیفی آفریده میشه. اشکال داره خدا از اسباب استفاده کنه؟ خب همین حالا خدا داره حرف میزنه از طریق حنجره من، این فعل را به خدا هم میشه نسبت داد. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن الله، هر دوتا نسبت به خدا میشه داد، درسته؟ خدا میگه شافی منم، خب پیش دکتر رفتیم ورس داد، اون کار خوب رو، اون کار رو هم به خدا نسبت میدیم، شفا دهنده خداست، هم میگیم آقا دکتره دستت در نکنه، بیمار این دادیش. اسباب استفاده کرد خدا، خدا از طریق سبب ما را شفا داد. خب اگر تو جهان چند گونه وجود داریم، یکی، و وجودهای مادی ناگزیر از فیلتر وجودهای قبلی باید گذشته باشه، چرا؟ چرا شرط کردیم؟ به این معنا که وجود مادی آنچرا که تو وجود قبلی هست تجلی اونه، به این صورت اگه درک کنیم. این سه تا مقدمه. حالا میام سراغ قرآن. قرآن وجود مادی داره؟ هر چیزی که وجود مادی داره باید وجودهای قبلی رو داشته باشه، پس قرآن داره های وجودهای، این از طریق ان میریم، برهان ان لمی نیست، یعنی از طریق پایین میریم به علت برسیم، میگیم چون قرآن وجود مادی دارد، سلام علیکم، باید وجودهای قبلی را داشته باشد. یه صلواتی ختم بفرمایید. آمین. پس من این بحث را به صورت عقلی دیگه بیشتر از این ما تکرار نمی کنیم، پی هم نمی گیریم. دو تا برهان در حقیقت می شد ارائه کرد بر این که هر وجود مادی از جمله وجود شفاهی و کتبی قرآن شریف وجود مدونشه، به دو دلیل، یکی برهان انی، یکی برهان لمی، یکیش جلسه قبل من گفتم، یکی هم این جلسه، باید وجودهای بطنی و درونی تر داشته باشه. میریم سراغ شواهد قرآنی این. یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. از آیات متعدد قرآن استفاده میشه که
خود قرآن فقط عبارت از قرآن شفاهی و کتبی نیست.
اینو تقریبا به 9 دسته میشه تقسیم کرد اونجوری که بنده اینجا آوردم. حالا برای اینکه بعضی از آیات رو ما تو جلسه قبل بازم مثل آیات و این میشه این الا عندنا خزائنه همان نازلوه الا به قدر معلوم در مورد تمامی اشیا بود آوردیم، مثل آیه مقالید، آیه مفاتیح که و عنده مفاتح الغیب همیشه میخونید. حالا از اینو بگذاریم، شایدم بعدم برگردیم، میریم سراغ برخی آیات در خصوص خود قرآن. یک صلوات دیگه هم ختم بفرمایید با حوصله. فلا اقسم، از آیه 75 به بعد، فلا اقسم به مواقع النجوم، سوگند یاد نمی کنم به جایگاه های ستارگان. حالا ظاهرش میگه ستارگان، جایگاه ستارگان. قسم یاد نمی کنم یعنی اینقدر بلنده، میخواد بگی یعنی قسم میخورم، یعنی بالاتر از قسم خوردن تا حتی. این مبالغه در سوگنده، خود سوگند برای تأکیده، قسم میخوری که والله اینجوریه. بعد یه بار طرف میگه این مسئله من قسم اصلا نمیخورم، یعنی اینقدر شأنش بالاتره که کمتر از قسمه. درسته قسم بخوری بالاتر از قسمه، قسم بخوری فایده نداره، خیلی بالاتره. خود این تعبیر یعنی قسم میخورم، ولی خیلی هم قسم میخورم. ای و انه لقسم لو تعلمون عظیم، این سوگند اگه بدونید، خواهد بگی که نمیدونیدم. لو تعلمونه داخل پارانتز جمله معترضه است، یعنی اکثر مردم هم از این نمیگه این تعلمونه. لو برای چیه؟ امتناع تقریبا، یا تعثره، یعنی خیلی سخته یا ممکن نیست بسیاری از افراد از این مسئله سر در بیارن. لو تعلمونه، اگه به فرض محال سر در بیارید، یا خیلی سخت سر در بیارید که سر در نمیارید. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، و این سوگند خیلی سوگند عظیمی است. جمله اسمی خودش تأکید، قسم تأکید، لام تأکید، انه تأکید، هی تأکید در تأکید در تأکید این جمله. انه لقرآن کریم، این قرآنی که پیش شماست قرآن خیلی با کرامت، با شرافتی است، بزرگوارانه است، ارجمند، خیلی با ارزشه. کریم اینجا اونه بخشنده اینا نیست، کریم یعنی با ارزش اینجا. این نگاه کنید تمام شو، این قرآنه رو خب ما میشناسیم دیگه. قرآن یعنی همین قرآن، میخواد بگه این قرآن کسی نبافته، از پیش خودش نیاورده. نگاه کنید، فی کتاب مکنون. بابا این خود قرآن، قرآن یعنی چی؟ چیزی که قابل قرائته، یه چیز خواندنی، یعنی این کتابی که میخونیدش، این کتابی که میخونید خیلی با ارزشه. فی کتاب مکنون، این کتاب توی کتاب دیگه هست که او پوشیده است. چی شد؟ خود قرآن به هر چیزی، متنی که قابل خواندن باشه، قرائه یعنی خواند، قرآن یعنی چیز متن خواندنی، قابل خواندن. قرآن این متنی که خواندنیه، این کتابه یعنی دیگه، این کتابه خیلی کریمه، با ارزشه. این کتابه در یه کتاب دیگه است، اون اصلشه، این نسخهشه، این کپیشه.
فی کتاب مکنون لا یمس سهو الا المتحرون. لا یمس سهو رو دیدید لایه لایه درست کرد این آیه،
گفت یه کتابی هست پیش شما به نام چی؟ قرآن. خیلی هم با ارزشه، ولی خودش نگاه نکن، ریشه داره، دارای یک جهان دیگه هست، یه باطن دیگه هست، یه وجود دیگه هست. اون وجود پوشیده است، این قرآن در اونه، یه بخشش اومده پیش شما به طورتی که لفظ و کلام گنجایشش رو داره، قرآن کریم پیش شماست. این محتواش، حقیقتش فی کتابن، داخل یک کتاب دیگه است که اون چیه؟ مکنونه. مکنونه در کنه، یعنی در یه جایی آدم حفاظ داشته باشه، وسایل با ارزشش رو بخواد بذاره اونجا، کسی نبینه، توی یه صندوقی، توی محفظه‌ای، توی خزینه. خزائن یادتون اومد؟ هفته دو هفته گذشته قرآن فرمود و عنده و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. میخواد بگی این قرآن دست شما اون قدر معلوم است که ظرف لفظ گنجایشش رو داشته، و الا حقیقتش در اون خزائنه، در اون کنه، مکنونه، پوشیده است، یعنی غیر مادیه، غیبه. غیب رو دو جور میشه معنا کرد، یک غیب نسبی، هر دوتاش نسبیه، به اشتباه میگن نسبی و حقیقی. نسبی پشت این دیوار برای من و شما غیبه، ولی خب قابل دیدنه، دور میزنیم نگاش میکنیم، محسوساتی که تا حتی در جلوی چشم ما نیستن بهش غیب گفته میشه. مثل اخبار غیبی یعنی چی؟ اخباری که در آینده اتفاق میفته. خب این محسوسه، ما نمیریم مشت اصلا بعدم میبینیم. از گذشتگان خبر دادن اخبار غیبیه، از آخر الزمان خبر دادن از کلمات کلمات علی علیه السلام انبیا و اولیا هست. یه غیب به این معنا، یه غیب یعنی چیزی که اصلا از جنس ماده نیست، مثل وجود ملائکه، مثل خدا، مثل امور مربوط به قیامت، اصلا جن از جنس ماده نیست، دیدنی با چشم اصلا نیست، نه در گذشته و آینده دیده میشه. درسته؟ فی کتاب مکنون، اون در یک کتابی است، این قرآن، این قرآن ظاهر در حقیقتش وجود داره در یک کتابی، حالا اون کتاب معنا میکنیم، اون مکنونه یعنی غیبیه، اصلا از جنس دوم غیب، یعنی چی؟ از معنای دوم غیب، اصلا از جنس ماده نیست. نه اینکه این قرآن اینجوری ملایی یه چیزی دیگه قرآنی گذاشتیم، اونو گذاشتیم پیش مثلا جبرئیل، اون به شما نشون نمیده، بعدا ممکنه در بیاد. نه، اون دومی از جنس اصلا دیدنی محسوس نیست، غیب معنای دوم. لا یمسهو، لا یمسهو تماس نمیتونه برقرار کنه، یا بخوای اینجا اینجوری بگیم بر اساس روایات معصومی نمیگیم، درک نمیکنه اون قرآن رو، حقیقت قرآن را، الا متحرون. متحرون کیا؟ نه مثل اهل بیت. کجا؟ لیطهرکم، آیه تطهیر، درسته؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. بهترین مصداقش خود اهل بیت علیهم السلام. یه صلواتی ختم کن. بر اساس این برداشتی که بنده عرض کردم چه کار کردیم؟ تنزیلون، این قرآن ظاهری، این تنزیلون، این منزله، و ما ننزله الا به قدر معلوم. اون آیه یادتون میاد، از غرر آیات قرآنی خیلی کلیه. تنزیلون این آیه، این قرآن در دسترس ما فرو فرستاده شده، اونم به تدریج، من رب العالمین. خوب دقت کنید،
اون فی کتاب مکنون میشه همونی که پیش اندر رب العالمینه. میگی این قرآن منزل شده اومده از کجا؟ از من رب العالمین. پس اون اولیه اصلش پیش رب العالمینه دیگه. از کجا میگی؟ و این میشه این الا عندنا خزائنه. جلسه گذشته گفتم هر چیزی خزائنش نزد ماست که رب العالمینیم دیگه. و ما ننزله الا بقدر معلوم. اینا قدر داره، اندازه داره در قالب الفاظه. در مورد این آیه به این صورت که من معنا کردم در روایات معصوم علیه السلام هم به همین صورت شده معنا. بزرگان دیگه مثل صدر المتعلهین و همینطور علامه طباطبایی در موارد متعدد به همین مسئله اشاره فرمودن، مثل سبتان تو المشاعرش، اسرار آیات، شواهد ربوبیتش و اسفارش و افراد دیگه مثل علامه طباطبایی در المیزان به همین معنا که عرض کردیم شده. این لا یمسه الا المطهرون دو جور معنا شده در روایات معصومی که تایید میکنه این معنا. یه معناش اینه که لا یمسه الا لا یدرکه، درک نمی کند اون حقیقت قرآن را جز مطهرون. مطهرون ما نمیگیم فقط ائمه، بارزترین مصداقش، بالاترین مصداقش ائمه. میخواد بگه چه؟ در این حال لفظ مشعر به علیت مطهر نمیگه طاهرون، مطهرون درسته؟ از باب تفعیل طهره یطهرو تطهیرن مطهر مطهر اسم مفعول از باب تفعیله. طهارت داد شدگان مثل مخلصین و مخلصین. دوستانی که قبلا ما باعث دیدن فرق بین مخلص و مخلص ما گفتیم. مخلص کسی است که تلاش میکنه خودشو میبینه، اعمالش رو برای خدا انجام بده یا اخلاقش رو برای خدا پاک کنه، ولی خودشو میبینه. مخلص کسی است که خدا من را هم از او گرفته، به خاطر این کار را به او نسبت نمیده، نمیگه مخلص. پاک شده یعنی خدا پاکش کرده تمام وجودش رو، مخلصه. مطهر یعنی کسی که خدا تمام وجود او را پاک کرده تا حتی خودش را هم از خودش، مالک خودش نمیبینه. چون این کسانی میتونن از اون حقیقت قرآن چی بشن؟ مطلع بشن، مستش کنن، ادراکش کنن، درکش کنن و بفهمنش. حالا وصف مشعر به علیت یعنی چی؟ یه بار میگیم که این کار را جز افراد پررو نمی کنند. یعنی تو پررویی دیگه، یعنی پررویی نکن. اینجا میگیم این کار را نمیتونن جز متحرم بکنن، یعنی علت این دسترسی به این کار مقدمش طهارت تطهیره. اونقدر هر چقدر یکین مطلب دیگه، هر چقدر در طهارت وجود خودت بکوشی، در طهارت فکرت، در طهارت باطنت، بیشتر میتونی از حقیقت قرآن بهره‌مند بشی تا برسی به اون حقیقت اصلی که اگه به اون صورت میخوای بونی باید مطهر بشی. درسته؟ میخواد بگی علت و مقدمه درک طهارته، تلاش در طهارت تطهیر کردن خوده. اینم از این در میاد. معنای سطحیش که این اصلا بیایم بگیم که بابا همین قرآن خودمونو میگه، میگه لا یمسه الا المطهرون، یعنی نهیه. خبر نمیگه اون را درک نمی کنن مگر متحرین، نه، میگه آقایان به این قرآن جز افرادی که پاکیزه هستن دست نزنن، جنوب و وضو نداری به این دست بزنی چیه؟ حرامه. برای مسو یعنی مس نکنند، نه مس نمی کنند،
مس نکنند این قرآن را، این قرآن را، جز کسانی که پاکیزه هستند.
این معنا از معصوم علیه السلام نقل شده. معنای اول مناسب هست و دقیق تره. البته ممکنه کسی بیاد بیرین بین اینا تضاد هست. تضاد نیست بین این دو معنا، تنافی نیست. ما معنای اول را میگیم معنای درسته. چرا؟ به خاطر اون قرائن قبلی که گفتیم بابا فی کتاب بینیم، میگه این کتاب داخل یک کتاب دیگه هست. این لایمسو الا المطهرون ممکنه به اعتبار قرینه لفظی ضمیرش برگرده به همین فی کتاب مکنون، اون معنای اول در میاد. لایمسو الا المطهرون برگرده ضمیرش به اون اول جمله که هم فاو فاصله که برخلاف قواعده چیه، اون معنای دوم در میاد. معصوم خلاف قاعده چیز شده؟ نه، میخواد بگه میتونیم تا حتی بر پذیرش معنای اول معنای دوم از این لایمسو الا المطهرون رو توجیه کنیم. یعنی بگیم چرا معصوم اینو گفته، این به این صورت معنا کرده، با وجود اینکه این به این اصلا جمله به این قرآن ظاهری رفتی نداره. میگیم اقتضای این که کسی نمیتونه به اون اینی که به این قرآن ظاهرش هم تا حتی دست بزنی چیه؟ حرام دست بزنی. چون نمیتونی به باطنش دست بزنی، درسته؟ با حالت غیر طهارت به این دست نزن. حالا این بمونه. این یکی از آیاته. انصافا و واقعا آیا از این آیه همین برداشت میشه یا نمیشه؟ با قرائنی که عرض کردیم به خصوص میگه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. حالا فی کتاب مکنون ممکنه بگید خب این دوتا کتاب اینجا در اومد، یکیش شد قرآن، یعنی این کتاب گردآوری شده که اتفاقا ما اینطوری بود دیدی خورده خورده نوشته شد، و کتاب مکنون اون کتاب غیبی که پوشیده است اصلا ذهن و چشمونو نمیتونه ببینه، اونا چرا خدا میگه کتاب؟ این یه بحث مفصلی است در قرآن، باید واژه کتاب رو ببینید. کتاب در قرآن فقط به چیز نوشتنی نمیگن، اعمال شما تو روح شما نقش میبنده، اثر میذاره. خدا میگه ما این کتاب اعمال شماست، روحتون کتابه، نه که عمل تو اون روح اثر میذاره، نقش میبنده تو روح. این به معنای مثل این که تو کتاب تو این کاغذ یه چیزی رو بنویسی. پس کتاب و نوشتن و قلم و اینا رو لوح و یکم ذهنتو باز کن، فقط بگیم یه ورقه باشی یه خودکار برداری بنویسی، نه، دیجیتالیش در اومده اصلا شما یه چیزی همجوری مینویسی. قدیم طرف تو با سنگ تو سنگ نوشته مینوشت، منحصر نکن، تو سنگ بنویسی، روی خاک بنویسی، روی برگ بنویسی، یا اصلا با قلم دیجیتالی تو صفحه کامپیوتر میگن کتبه، یا بریم بالاتر عوالم دیگه، اثری که عملم در روح گذاشته نقش بسته در اونجا کتبه، درسته؟ با چی کتبه؟ خودش مستقیم نه، با اون صادر اول. صادر اول کیه؟ پیغمبر اکرم میشه قلم، درسته؟ داری در روایات ما نون والقلم، میگه والقلم سوگند به وجود پیغمبر اکرمه، کل هستی رو خدا با اون نوشته، اول اون آفریده بعد بقیه رو با اون نوشته، والقلم، نه این قلم، درسته؟ اون قلمی که کل وجودها با او نقش بسته. حالا لوح خداوند مقدر میکنه یک چیزی رو، مینویسه، مشخص میکنه، خدا ذهن داره، برگه میخواد بذاره اونجا. علم الهی تعبیر شده به کتاب مبین، به لوح محفوظ. پس نوشتن و اون نوشته کتاب را و ابزار نوشتن قلم را، درسته، فقط منحصر نکنیم با وجودهای مادی. تو عالم برزخ یه نوع نوشتن داریم، شما به ذهن خودت، به روح خودت یه چیزی را می نویسی، ثبت می کنی،
ابزارش چیه؟ تعقل، تفکر شما. با چی می نویسی؟ با فکر. روی چی؟
روی روح.
روی روح. درسته؟ برو بالاتر تو عالم عقل، روش نگار، ابزار نگارش، اون نگاشته شده با اون نگارنده فرق میکنه. برو تو علم الهی. پس این که میگیم کتابه، نگو اونم مثل این کتابه. درسته؟ از اینجا معلوم شد نامه عمل ما قطور معطور نیست، هیچ خبری نیست. خدا هر کسی را به روح خودش روایت داریم، یذکره الله، در یک لحظه به یادش، یذکره الله در یک لحظه به یادش میاره، به روحش هرچی تو اثر گذاشته تو اول طفولیت تا آخرش نگاشته در روحش، درسته؟ همه متوجه میشه خدا سریع الحسابه. یه لحظه خود طرف هم حساب کننده است، یه تقلب هم که نیست، بود یا نه یاله تام شد. کجا نوشتی؟ دفتر بیار، دستک بیار. این کرام الکاتبین، کرام الکاتبین ابزارهایی هستند که مناسب روح ما اینها را در روح ثبت میکنند، نه اینکه ملائکه اینجوری میان پر میکشن میرن بالا و غیره اینا. درست شد؟ بعد حساب، این بحث حساب رسی و غیره اینا بحث حساسی ها، آیاتش هست، مباحث عقلیش دقیق، مباحث معاده بمونه. فإنه لقرآن کریم، سوگند به این قرآن که این قرآن، قرآن خیلی ارجمندی است، فی کتاب مکنون، خود این قرآنه که این نوشته در داخل یه نوشته دیگه است. آره، لا یمسه الا المطهرون، اونو این تنزیل من رب العالمین شده. این یه آیه، یه صلواتی ختم کن. حالا من همین آیه رو، ببخشید من برمیگردم از اول، اون یک گولی اونجا خوردیم. فلا اقسم به مواقع نجوم، من سوگند نمیخورم به جایگاه این آیات که به صورت نجومی و خورده خورده برای شما نازل شدند. جایگاهش خیلی بلنده، اون قرآن حقیقی است، ستاره متاره دیگه خبر نیست. تو این تا آخرش اومدیم، برگردیم از نو. مواقع یعنی جایگاه ها، نجوم یعنی میگن قرآن دو تا نزول داره، یه نزول تدریجی نجومی خورده خورده، یه نزول دفعی که اون قرآن حقیقی است. جایگاه این قرآنی که خورده خورده بر پیغمبر نازل شده کجاست؟ همون فی کتاب مکنون هست. پس سوگند نمیخورم به مواقع نجوم، به جایگاه غیبی این قرآن که به صورت نجومی اومده. و انه لقسم لا تعلمون عظیم، اگه مردم سر در بیارن، عموم مردم عظیم، خیلی قسم عظیمه، یعنی سر در نمیارن از اون، از حقیقت اون. انه لقرآن کریم، این قرآن خیلی ارجمنده، فی کتاب مکنون، در یک کتابی است که غیبیه. لا یمسه الا المتخرون، اونو میخوای راه پیدا کنی، راهش فقط متخرون میتونن لمسش کنن. تنزیل من رب العالمین، پس این قرآنه منزل شده من رب العالمین، رب العالمین خودش اون کتاب مکنونه از من الله و مواقع نجوم میشه. این از این آیه صلوات خط کن. حالا سوره زخرف، حامیم زخرف، آیه یک شروع میکنه، حامیم، حالا اینم باشه. ول کتاب المبین، سوگند به کتاب روشن و روشن کننده، بر دو معنا میشه گرفت. انا جعلناه، این قرآن رو، این کتاب، سوگند به همین کتابی که هم روشن خودش مفاهیمش، هم روشنگر راه هدایت برایش. انا جعلناه، این قرآن را ما قرار دادیم، قرآنن یه چیز خواندنیه، عربیان، عربی یعنی روشن واضحه، لفظ عرب یعنی روشن، عجم یعنی گنگ،
عربا به خودشون میگن عرب، بگن ما قشنگ میتونیم حرفمون رو صاف بگیم، مال زبانهای دیگه عجمه توشه. میگی آمدند، دو نفر اومد یا سه نفر معلوم نیست. عرب میگه جا دو نفر، جا او سه نفر، جاعت یه خانم، که آمدن مشخص نمیشه، مصناش جمعش مشخص نمیست، مذکر بودن یا مؤنث بودن، دو تا چهار تا، چهار تا معنا تو این خابیده مبهمه. آمدند، عرب میگه زبانهای دیگه عجمه دارن، گنگن، فقط زبان عربی سیستمش یه طوریست که این عجبه توش نیست، عربه، یعنی چیه؟ آشکاره. ما قرآن را خیلی واضح قرار دادیم، لعلکم تعقلون، لعلکم، نه که شاید، نه نه نه، شاید دوتا معنا داره، شاید یعنی از اون شایدهایی که میکارن دیگه در نمیاد، از اونا نه، شاید تو این کار را انجام دهی، یعنی شایسته است، یعنی باشد، یعنی امیدوارم، درسته؟ لعلکم یعنی امید است. ما قرآن را عربی کردیم برای این منظور که لعلکم تعقلون، شما اونو چکار کنید؟ فهم کنید، درک کنید. و انهو این قرآنه فی امیل کتاب، یه کتاب مادری هست، این قرآن حقیقتش تو اون کتاب مادره، ام الکتاب یعنی کتاب مادر. این چیه؟ کپیشه به شما دادیم، درسته؟ سادهش کردیم، روشنش کردیم، تازه اینو بفهمید. اونو چی؟ اونو لو تعلمونه، اونو نمیفهمید، اونو لا یمسه الا المطهرون، مطهرون فقط میفهمن. فی ام الکتاب کجاست؟ لدینو، چه قشنگ آیات به هم میخورن. اونجا گفت تنزیل من رب العالمین، آیه و عنده مفاتح الغیب و ام من شیء الا عندنا خزائنه، بسیار بلند مرتبه، حکیمون، یعنی که کتاب حکیمه، حکیم و علامه تبات با اینجا نمکنه. حکیم بعضی مورد مورد صفت شخص میگی، یعنی آدم فرزانه است، کاری را بدون هدف انجام نمیده. یه بار میگیم حکیمه یعنی محکمه، مولا درزش نمیره. قرآن حکیمه یعنی خیلی چیه؟ باز نیست، بسته و مجمل، نه مجمل یعنی گنگ، درسته؟ پکیجه خیلی بسته است، مولا درزش نمیره، مفصل نیست، تا شما بفهمید بعدم میاریم. یه وجود حکیم میشه قرآن داره، وجود اینجاست که این بزرگان میگن وجود اجمالی قرآن. اجمال دو تا معنا داره، یه بار میگیم اجمال تفصیل، مجمل یعنی چی؟ گنگ، تفصیل یعنی روشن. یه بار میگیم نه، اجمال یعنی اون مفصله رو ما تونستیم توی پکیج خیلی کوچولو جا بدیم. اجمال در عین تفصیله، اجمالی یعنی ریزه پیزه ایست که درست خاصیت اینو داره ولی بسته است، درستیه، خیلی جمع و جوره، مولا درزش نمیره. حکیم یعنی استحکام داره، محکمه، مفصل نیست. بعدم میاریم سوره فصلت میاریم. پس این آیه هم چی شد؟ بازم المیزان اینو داره، موارد دیگه بزرگان ما این دارن، به همین صورت کردم. حالا در مورد ام الکتاب یه توضیح در مورد اون داده بشه، اجازه بدید. که گفت این قرآن در ام الکتابه، آیه داریم در مورد این که سوره رعد آیه 39، یمحو الله ما یشاء و یثبت، بعضی از عوالم، بعضی از کتاب ها به این صورت هستند که این
دارای محو کردن یعنی ستردن و نوشتن، قابل تغییر و تبدل. یک عالمی هست که ام الکتاب، اون قابل تغییر و تبدل نیست، بی برو برگرده. جهان ماده، جهان برزخ به این صورت که آدم میتونه توش تصرف کنه، درسته؟ از این راه نمیرم از اون برمید، قابل تفصیلی است. ولی جهان بالاتر که اندالله، اون قرآن اونجاست، یک وجود جمعی حقیقی داره، درسته؟ بی برو برگرده. حالا این بحثش من نمیخوام زیاد طولش بدیم، این بحث باشه، همون آیه قبلی رو در نظر داشته باشید. یه صلواتی ختم بفرمایید. سوره بروج آخرین آیهش. بل هو، دو تا آیه آخر، بل هو قرآن و مجید. این قرآن خیلی مجد یعنی بلند مرتبه، مثل علی خیلی دارای بلند مرتبه است. خب با اینکه این قرآن فی، این در داخل لوح محفوظه، دیدید تعبیر، این درون لوح محفوظه است. لوح محفوظ میشه همون ام الکتاب، میشه همون چی؟ حقیقت قرآن، کتاب مکنون. لوح به این تعبیر اونجا کتاب بود، کتاب مادر بود، اینجا لوح کرده، یعنی لازم نیست نوشته دقیقا به این صورت نوشته، محفوظه. اونجا گفت مکنونه، یعنی اونجا کسی نمیتونه چیکار کنه، دسترسی بکنه، اصلا لفظ از جنس لفظ نیست. اینم مؤید این بحث ماست، خیلی صراحت آنچنانی نداره، موارد دیگه هم هست، من اونا رو فاکتور میگیریم. یه صلوات ختم بفرمایید. سوره فصلت، سوره هود آیه 1. الف لام را، کتابون، این قرآنه کتابیست. احکمت آیاتهو ثم فصلت، اینی داشتیم میگفتیم، احکام در برابر تفصیل. میگه آیاتش اول به این صورت بوده که محکم به صورت وجود جمعی یه جا جمع بود، ثم بعدن خدا اینو فصلت، چیکار کرده؟ تفصیل داده به زبان عربی، به صورت زبانی فرستاده. من لدن حکیم خبیر، از جانب خدایی که حکیم هست، خبیر، خودش حکیم، خبیر، داناست، درسته؟ این قرآن دو مرحله داره، یک مرحله تفصیل، یک مرحله احکام. احکام به معنای حکیم که قبلا معنا کردیم، پس معلوم در ملابر تفصیل بود، معنای درستی است. اینا آیاتی است که شاهد همان. این سوره فصلت آیه 3 صریح تره. ها میم از اول، تنزیل من الرحمن الرحیم، این قرآن فرو فرستاده شده از سوی رحمان رحیم. حالا کتابون، این کتابه، فصلت آیاته، که آیاتش به صورت روشن بیان شده، قرآنن عربیان لقومن یعلمون، قرآن به زبان عربی و روشن هست برای افرادی که در صدد آگاهی و فهم بر بیان. فصلت آیاته، اینجا میگید آیاتش مفصل شده، روشن بیان شده، معلومه یه مرحله دیگه هم که از کردیم اون آیه سوره قبلی رو، هود رو بغل این بذاریم، دوتاش در میاد، این مرحله دومه رو میگه. این قرآن عربی یعنی، پس اون سور احکمتش میشه همون صورت ام الکتابه، که به صورت از زبان اونجا مطرح نیست، عربی بودن مطرح نیست، درست شد؟ آیات کاملا این تفسیری که میکنیم تفسیر قرآن به قرآن، یعنی همه آیات مربوط به این موضوع رو بغل هم میذاریم. آره، که روشن‌تره من عرض میکنم. مشابهش هم تو سوره یوسف بازم هست. بدم این هم بیاریم. یه صلواتی ختم بفرمایید. اینا انزلناه، سوره یوسف آیه 2، اینا انزلناه قرآنا عربیا، ما این قرآن رو نازل کردیم به صورت عربی، لعلکم تعقلون، اینو میتونید درکش کنید، قشنگ بفهمید، درسته؟ اینو ما رو اونجا بله. من به نظرم این یک دسته از آیات بود که به نظرم این دسته کافیه برای این منظوری که عرض کردیم چندین دسته هم. فعلا آیاتی از قرآن ما رو خوندیم که برای قرآن علاوه بر این صورت مادی از جمع اینا به دست میاد، صورت تفصیلی، صورت زباندار عربی، یک وجودی را مطرح میکنه عند الله. این به نظر شما کدوم یکی از این چیزاست؟ قبلا عرض کردیم تمام جلسه قبلی، خواهش میکنم دقت بفرمایید و کسانی هم که حالا یه بارم گوش بدیم میارزه، به نظرم آیاتی که آوردیم کنار هم قرار دادیم، عرض کردیم که عالم امر، عالم ملکوت، عالم خزائن، این تدریج بردار نیست، عالم اسماء و صفات الهی هستش، پایین تر از اون هرچی هست قدر معلومه. با این دقت نگاه کنیم به این دسته از آیاتی که خوندیم، میگه این قرآنی که دست شماست به صورت عربیه، اون قرآن عند الله، عند الله شد، این وسطی ها رو کلن فعلا نگفته، یعنی به صورت عقلانی و به صورت برزخی قرآن داریم که به واسطه روایت ما ثابت کردیم، روش هستم اصلا بحثی نیست. آره، پس به نظر میرسه این دسته از آیات پرده برمیداره از وجود الهی آیات، وجود الهی یک، بعد گفتیم وجود عقلانی، وجود یعنی چی؟ بدون هیچ شبه و عرض و طول و غیره و اینها، بعد وجود برزخی یعنی شبهواره، بعد وجود کتبی و شفاهی که در دست ما هست، درست؟ به هر حال میخواییم این یواش یواش دیدمون از خود قرآن استفاده میکنیم، از آیات دیگه هم برمیاد انشالله. چند دسته از آیات هم، یک دستهش مشابهش اینا بود، بعضیشون من تا حتی نخوندم، تا یواش یواش بریم جلو، بعضیشون که تکرار شاید بود نخوندیم. این یه دسته که از این کلن بر اومد، خود قرآن میگه قرآن دارای حقایق دیگه هم هست و تشویق میکنه ما رو، تحریض میکنه ما رو که طهارت به خرج بدید، تا راهش هم میگه. حالا من این میپرسم، برای رسیدن به این گونه برداشته از قرآن چی نوع طهارتی لازمه؟ حالا بد نیست که بعضی از بزرگان ما اومدن طهارت رو براش مرتبه قائل شدن. با وجود ظاهری خود طهارت داشته باشی، با وجود از وجود ظاهری قرآن برخوردار میشی. بری طهارت فکری و برزخی داشته باشی، از برزخی مثالی قرآن بهره مند میشی. طاهر کنی خودت را از تمام افکار بد، یک خودت را به صورت مجرد در بیاری، از وجود تجردی قرآن بهره مند میشی. اگر اون من خودت را تا حتی بذاری کنار، خدا بیاد جای تو بشینه، مطهر بشی، اون موقع با اون حقیقت وجود الهی قرآن اون موقع برخوردار میشی. اونو اسمشو میگن نازل شد بر طرف. ها؟ نازل شد بر طرف، نه اینکه یه قلم به سنگ و خدا از بالا انداخت طلق افتاد پایین، یعنی طرف یه طوری صعود پیدا کرد، از اون حقیقت تونست چکار کنه؟
برخوردار بشه، چون بالا به هر حال از طرف خداست و این شخص صعود کرده رفته اونجا، اون نسبت به پیغمبرم باشه تعبیر میکنن چی؟ نازل شد. چرا؟ چون به هر حال اون خداست، اصل به این آینه میتابونه، به خاطر این میگن نازل شد، یعنی اون حقیقت را در قلب مبارک پیغمبر اکرم متجلی کرد. حالا بمونه آیات دیگه انشاءالله. خدای به حق محمد و آل محمد، تا با حالا شنیده بودی این دعا را، ما را با حقیقت قرآن آشنا بفرما. یه چیزی قبلا میگفتیم، حالا یه چیزی دیگه در اومد، با حقایق و معارف هستی که متجلی هستش در معصومین، چی بگی قرآن چی بگی معصوم، این گفتیم بالاتر از اونم هست، با حقیقت علی، با حقیقت اهل بیت، ما را با مقام نور و نسل آشنا بفرما. این آیات امام زمان صلوات الله علیه را بر مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع و مراجع تقلید بیشتر معطوف بدار. حوائج مؤمنین مؤمنات این جمع، حوائج منویه را مورد نظر شریف اون حضرت قرار بده، در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما. شهدا، امام شهدا، اموات، ذوی الحقوق، اساتید غرق در رحمتت بفرما، با صلوات بر محمد و آل محمد. Wow.